بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب العطیه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین صلی الله علیه و آله. عطیه و هی ای العطیه باعتبار الجنس اربعتون. عطیه شامل صدقه و حبس و سکنا و رقبا، این سه چهار چیزی که الان در تا سر متاضر برسد ذکر می فرمایند. کلمه عطیه را که مصنف گفته میگه لهی اربعه، اون وقت اشکال ادبی درش وارده. عطیه مفرد، اربعه چهار تا جمعه، اون وقت باید بگه کتاب العطایا لهی اربعه و کتاب العطیه لهی اربعه. جورنی شهید ثانی علیه الرحمه توجیه میکنم، میگه فوان مرادش جنسه، جنس اون وقت صادق بر قلیل و کثیر میشد. عطیه جنس عطیه باشد، با یکی و با دو تا و سه تا و چهار تا میسازه، بنابراین اشکال ادبی نداره. کتاب العطیه و هی ای العطیه، چرا هی را با میگن به عطیه؟ به اعتبار الجنس، یعنی این هیه که میگیم اربعتون که خبر مبتداش است، به اعتبار جنس، یعنی جنس العطیه اربعه مهمانی نداره. الاول الصدقه، اولی از این عطایایی که انسان به دیگری عطا میکند یه چیزی را، صدقه میدهد. وهیه و اون صدقه، عقدون یفتقر الى ایجاب و قبولن، عقدیست که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. این هیه ای را که ایشون فرموده است، هوه هم میشد گفت، هیه هم میشد گفت، و خود شهید ثانی یاد داده است که قاعدتون مطردتون که اذا وقع از زمین بین المذکر و المؤنث، میشود مذکر بیارن به اعتبار احد طرفین و مؤنث بیارن به اعتبار طرف دیگر. هیه اگه بگیم یعنی از صدقه، خوبه به اعتبار عقدون که بعد عقد مذکره این فهمان، و هیه یعنی اون صدقه عقدیست که احتیاج دارد به ایجاب و قبول. اگر کسی صدقه به کسی داد دیگه ای گفت نمیخوام، این صدقه مشمول نمیشه، باید که این صدقه بدهد اونم قبول بکند یا دعا کند یا بگه خدا پدرت را بیامرزد یا خدا برکت بده، بالاخره یه جوری باشد که بفهموند که قبول کرده است، ایجاب و قبول میخواد. اطلاق العقد علی نفس العطیه لا یخلو من تساهل. ایشون میفهمان مصنف گفته از صدقه تو عقدون، اطلاق عقد فرموده است بر خود عطیه، این خالی از تساهل نی، به جهت اینکه صدقه معنای اسم مصدریشون صدقه داده شده را میگن، اونی که صدقه داده اند، اون وقت صدقه داده شده را بگیم که عقدون، اون که عقد نیست، اون نتیجه تو العقده، اون وقت این را میگن که به معنای اسم مستری اگه باشد تسامح میشد، یعنی مجاز میشد، و اما اگه معنای مستری باشد این صدقه دادن مثلا اینجوری، لیکن کلمه صدقه دادن را میگن تصدق، نمیگن صدقه. صدقه معنای اسم مستریه، معنای اسم مستری حاصل از مستر را میگن، مثل قسل و گسل، اون وقت او را بگیم عقدون مجازه. لذا میفهمان که اطلاق العقد بر خود عطیه، که عطیه با وزن فعیله معنای عطا شده را میگن، نه عطا کردن را، عطا شده را بگیم عقدون، این لا یخلو من تساهل، بل فی اطلاقی علی جمیع المفهومات المشهوره من البیع و الاجاره و غیره ما، اینم باید همش مجازه. مثلا میگیم کتاب البیع و هو عقدون، کتاب الاجاره و هی یا و هو عقدون، اینا میفهمان همه از این قبیل است که تساهله، یعنی مجازه، به جای اینکه بی به معنای اسم مصدری یعنی فروخته شده، اون وقت اون بی به معنای فروخته شده عقدون، این فروخته شده عقد نی، فروخته شده نتیجه العقد، اجاره به معنای اجاره داده شده، اون نتیجه العقد نه خود عقد، همه این تعبیرات وقت تساهل میشه و تسامح میشه، بلکه تساهل است بر جمیع اطلاق عقد بر جمیع مفهومات مشهوره که عبارت از بیع و اجاره و صلح و مثلا سایر عقود، و انما هو دال علیه، این عقد دال بر روست، از قبیل تسمیه شیء سبب است به اسم مسببش، تسمیه مسبب است به اسم سببش، یعنی مسبب را به نام سبب معرفی کردیم. دال با مدلول، مدلول را به نام دال معرفی شده است. و انما هو دال بر اون، عرض کنم که چیزی عطیه عرض دال بر عطیه است. و انما یعتبر فی ایجاب صدقه و قبولها ما یعتبر فی غیرها من العقود لازمه، چون صدقه لا صدقه الا لله، اون وقت صدقه میشد از عقود لازمه، یعنی بعد زانه که ایجاب و قبول تحقق پیدا کرد، نفس تحقق خارجی پیدا کرد، آدم پشیمون بشه، مثلا یه چیزی را به یک کسی میدهد، بعد یادش میفته که پارسال به این بد گفته بود، میگه بده. اون موقعی که داده است به قصد قربت بوده، قصدش قربت الله بوده، بعد اون که قبول میکنه، بعد از قبول پس میگیره ازش، این دیگه درست نیست. چرا؟ به جهتی که با خدا انسان معامله میکنه دیگه پس گرفتن نداره، با مخلوق و خدا اجاره بی فلان می شرط میکنه، اختیار فرض با من باشه، اما با خدا نمیشه شرط که اختیار فرض با من باشه. اگه داد ثوابش در نامه عمل نمیشه، نمیشه ملاکه ها تو برادم چیه دیگه به قلم بزن، این درست نیست. این عرض کنم که لذا صدقه از عقود لازمه است، یعنی با شرایطش که تحقق پیدا کرد لازم میشه. میفهمان که و یعتبر در ایجاب صدقه و قبول صدقه اون چی که معتبر است در غیر صدقه از عقود لازمه، که لفظ خاصی میخواد و قصد انشا میخواد و مازویت میخواد و عربیت به فهمایش شهیدن میخواد و همه اینا. و قبضن فرمود الى ایجابن و قبولن و قبضن، علاوه بر این باید قبضم داده باشن، و الا بگه تصدق تو هازا من، که اونم بگه قبل تو، ولی که هنوز تعویض نداده، این صدقه لزوم ندارد، باید قبض بدهد. قبضش هم به اذن الموجب باشه، اگه گفت من این را صدقه دادم به شما، منم گفتم قبول کردم، خودم دست ما دراز کردم ورداشتم، میفهمم اینم درست نیست، باید بگه خواه حالا اجازه میدی وردارم حالا که تصدق دادی، اون وقت لازم میشه، به اذن الموجب باید باشه. ایشون میفهمم کلمه موجب نباید گفت، به اذن المالک، به جنری که وقتا موجب از جانب غیر ایجاب، مثل عقدهایی که وکالتن میخونند، به اذن مالک، اما از اینکه خودش موجب باشه یا نباشه، بل به اذن المالک، فانه لو وکل فی الایجاب، اگه وکیل کند در ایجاب صدقه، لم یکن للوکیل الاقباض، وکیل در انشاء عقد، وکیل در اقباض که نی. و من شرطها، از جمله شرط صدقه القربت است، یعنی نیت القربت، یعنی غرضش تقرب الی الله تعالی باشد، که صدقه دادن را برای اینکه به فرمان خدا به امتثال امر الهی، مفر صدقه واجبه باشد قصد وجوب است، صدقه مستحبه باشد قصد استحباب است. زکات هم خواه انما صدقات للفقراء، زکات و خمس و اینا ما تعبیر به صدقات شده، بله. و من شرطها القربه، فلا تصح بدونها، پس بدون قربت ریاءن، یا برای اینکه اون ممنون از من بشود، اینا اسمش صدقه نی، البته ملک آور هست یا نه اون بحث دیگریه، ممکنه آدم ریاءن یه چیز را ببخشد به یه کسی که او یه وقتی به دردش میخوره، اینا میبخشد او، این مالک بشد یا نشد یه مسئله است، مثلا دیگه نیست، اسمش صدقه میشد یا نه، احکام صدقه مرتب میشه یا نه. فعلا ایشون که میفهمن است که احکام صدقه مرتب نمیشه، اما من ممکن که مالکیت حاصل بشه، در تملیک قصد قربت شرط نی، در تملیکات مجانیه. و من شرط آل قربه، فلا تصح اون صدقه به عنوان صدقه بودن بدونها، یعنی بدون قربت. و این حصل الایجاب و القبول و القبض، گرچه ایجاب و قبول و قبض هم واقع بشه، لر روایات صحیحت دالت علیها، علیه برای روایاتی که دال صحیح هست از حیث سند، از حیث دلالت هم دلالت داره بر اعتبار قربت. فلا یجوز رجوع فیها بعد القبض، با این قیود ایجاب و قبول و قبض و قربت وقتی که شد، پس صحیح نیست رجوع کردن در صدقه بعد القبض. در روایت داره الراجع و فی الى صدقتهی کراجع الى قیعه، آدم قیع کنه دوباره بخورد، تو استشمع ازاز دارد و تنفر تب دارد و جز خبائث حساب میشه، کسی که صدقه داده دوباره برگردد مثل این که برگشت به قیع میشه، اینطوری. فلا یجوز رجوع فیها بعد القبض لتمام الملک، برای اینکه ملکیت تمام شد و حصول العوض، عوضش هم که مزد الهی باشد در عالم آخرت، اونم حاصل شد، یعنی در نامه عملش نوشته شد، و حصول العوض و حوال قربه کما لا یسه و الرجوع فی الهبه مع التعویض، چنانچه هبه معوضه هم که بعد ذکر می کنن اونم یکی از جاهایی که لازم است هبه، هبه معوضه است. میگه این کتاب را میبخشم به شما به این که شما هم اون مثلا عینک را ببخشید به من، اون وقت اونم عینکی بخشید، اینا دیگه دوباره نمیزن برگردن. چرا؟ برای این که صحبه معوضه مثل معامله مثل بی میمونه. و حصول و کمالا یا سه رجوع در هبه مع التعویض و فی تفریعه بالفاء اشارتون الى ان القربت عوضون بله بل بل العوض الاخر و هي اقوى من بل العوض الاخروی اقوى من العوض الدنیوی. ایشون فهمود که و من شرطها القربه فلا یجوزو، دنبال و من شرطها القربه گفت پس جایز نیست. نظیر این که در آیه شریفه دارد که انما المشركون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام. ما مقطعی که مدارک می نوشتیم اونجا نوشتیم که از این استفاده می شد که نجس بردن تو مسجد الحرام در زمان جاهلیت هم معمول بوده. خداوند به فضل بیان موضوع کرده، بیان مساق کرده، فرموده است انما المشركون نجسون، حالا که نجسن فلا یقرب. فرق است بین این که بگن ولا یقربو یا بگن فلا یقربو. ولا یقربو حکم ثانوی میشد، اینا نجسن و اینا مسجد نرن، اما میگه چون نجسن پس مسجد نرن. این معناش نیست که ورود نجاست در مسجد در صدر اسلام پیش از اسلام هم بوده، ارتکازی اونا بوده. حالا جاهایی که فا میارن معناش اینه، یعنی اینی که گفته و من شرطها القربه فلا یجوزو، معناش اینست که خود قربت سببیت دارد از برای عدم جواز رجوع. این فهمان که و در تفریع مصنف این حکم را که گفته فلا یجوز به سبب فا نگفته ولا یجوز، اشارتون الى ان القربت عوضون، یعنی چون که چه چیزه عوضش گرفته است، حکم هبه معوضه را پیدا میکنه. لان اشاره به این است قربت عوضون بل العوض الاخروی اقوای از عوض دنیوی. عوض اخروی عرض کنم که حالا اقواییتش یکی از جهت فایده و ثمرش است که عوض دنیوی فانیه، مثل خود انسان که فانی میشد این کار هم فانی میشد، و عوض اخروی باقیه، یا از جهت این که احتیاج انسان به اون عوض در اونجا شدیدتره از این عوضی که در این عالم انسان میگیرد، حالا یا از جهت این که طرف قویی است که خداوند تبارک و تعالی باشد، از هر جهتی باشد اقواس حاصله. میفهمان که بله عوض الاخروی اقوای از عوض دنیوی است. خب و مفروضها، حالا این صدقه واجبه داریم و صدقه محرمه داریم و صدقه مستحبه. صدقات واجبه میفهمان که محرمتون علی بنی هاشم، محل خلاف است که بر بنی هاشم، بر هاشمیگین مطلق صدقه واجبه حرام است. مثلا زکات و فطره و کفارات و فدیه هایی که در ماه رمضان و کفاراتی که در حج و در غیر حج بر انسان واجب میشد، همه اینها را یا اون یک ثلث هدیه قربانی روزی دو قربان را که انسان باید صدقه بدهد، همه اینا را به بنی هاشم محرمه یا نه؟ بعضیاش حرامه بعضیاش حرام نیست، محل خلافه. ایشون عبارتشون اطلاق دارد، میفهمان که صدقه همین اندازه که اسمش مفروض شد گفتن این صدقه واجبتون مطلقا حرامه، هم از زکات مال و زکات فطره و که زکات بدن هست و سایر صدقات واجبه. و مفروضه ها محرمون علا بنی هاشم من غیرهم، البته دهندش غیر بنی هاشم، ولی صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم مطلقا حرمتی ندارد. زکاتش را یه نفر هاشمی به یه نفر هاشمی میدهد، مالی نداره. میفهمان الا ما قصور خمسهم، مگر این که خمسی که خداوند مقرر کرده برای سادات کوتا بیاد و این ضرورت داشته باشد برای مثل سایر چیزهایی که حرامه، اگر این زکات را قبول نکند یا خودش واجب النفقه هاش از بین میرن، اینجا وقت مانی ندارد که زکات قبول بکنه، چون در روایات دارد که خداوند عالم عوض زکات که در اون اخبار تعبیر به ادناس، یعنی ادناس و ناس یعنی چرک مردم و فرزندان و ذریه پیغمبر اجل و شأنن، از اینکه چرک مردم را انسان به اونها بدهد یا بگه بدید، خمس براشون قرار داده. خمس دیگه چرک مردم نیست، خمس را مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه کتاب خمس که می‌فهمودن حق و سلطنت است. خمس حق و سلطنت است. یعنی در زمان جاهلیت سلطنتی نداشتن عرب ها، ملوک توایفی بود، هر که زودتر از خواب بیدار میشد او که خدای ده بود و این شیخ با اون شیخ با این فامیل این رئیس با اون رئیس در یک شهر چند تا دعوا بود، در یک شهر مکه ها چند تا دعوا بود تا برسه به جاهای دیگه، تا برسه به ممالک دیگه. پیغمبر اسلام با اون زحمات طاقت فرسا این ایجاد وحدت کرد، یک سلطنتی تشکیل داد، گفت پیغمبر امیر است، هر چی او میگوید با شما عمل بکنید و هر کسی هم که او امیر کرد شما باید اطاعت بکنید. گاه وقتا عمرا را یک کسانی قرار میدادن که هیچ کدوم قبول نداشتن، مثلا جوان است میگفتن یه بچه 16 ساله را حضرت در یکی از جنگ ها امیر قرار داد، گفت چون این قرائت قرآن زیاد حفظشه، گفت قرآن بخونید، هر کس بیشتر قرآن حفظشه او امیر. یک جوانی بود از همه بیشتر قرآن حفظش بود، اینا امیر قرار داد. اون پیرمرد گفت فرمود نمیشه، امیرکم اقرعکم، اونی که اقرع شماست اون باید امارت داشته باشه. یه ملاک داشت کارهای پیغمبر، ملاک داشت، جزافی و گتری و همینطور اکی نبوده، روی ملاکات کار میکرده. اون وقت روی زمینه این وحدت به سرحدی جا شد که عرض کنم که اینها شنیده همه تونم گفته این ما خیلی وقتا که به هم دیگر آبشون را میدادند و خودشون تشنه میمردند، برای اون وحدت بود. و الا از اولش به اندازه متکبر بودند که اگر یه نفقت بلندی مهمان یک کسی میشد که سردرش کوتاه بود، این نباید سرش را پایین بیاره، باید اون سردر را خراب کرد، این هم جزء پول مهمونی حساب کنند، سردرش را خراب کنند، یه بنا بیان این راست برد و بیاد سرش را پایین نده. اون وقت یه آدم های اینجوری را پیغمبر جوری کرد که میگفتن امشب شب رکوع است، اون یکی میگفت امشب شب سجود است، از اول شب تا صبح رکوع، از اول شب تا صبح سجود. اینا که سرشون پایین نمی آمد و نمیخواستن خم بشن کلشون، اینا سجده میکردن تا صبح. این در اثر زحمات پیغمبر که بباند. اون وقت آقا میفهمودن برای خاطر این سلطنتی که برای پیغمبر زحمت کشیده و ایجاد کرده در میان مردم، هم احداثن و هم ابقاءن، خداوند خمس قرار داده برای فرزندان این و این اسمش حق و سلطنته. و احدی هم حق منت گذاشتن بر یک سیدی اگر سهم سادات بدهد، انتظار سر سوزن ممنونش بشد نباید داشته باشد، باید که او ممنون باشه که ازش میپذیره. اینجوری که اون وقت روی این زمینه عرض کنم که خمس پس ادناس مردم نی، چرک مردم نی، به خلاف زکات. لذا این چرک مردم را به حسب معنا و واقع برای سادات خوردنش حرامه، الا اونجایی که ضرورت باشد که یا خودش یا خانوادهش از گرسنگی مثلا چیز میشن، ضرورت داره مثل ضرورت به اکل میته، اون وقت جایز میشه. میفهمان که الا مع قصور خمسهم، لان الله تعالی جعل لهم الخمسه عوضاً انها، خدا قرار داده برای اون بنی هاشم خمس را عوضاً از اون زکات. و حرمها علیهم، و محلل حرام فرموده است این زکات را بر اون بنی هاشم، معللن در حالتی که تعلیل آورده خود ائمه علیهم السلام، به انها اوساق الناس، به این که چرک مردمه، این زکات چرک مردمه. والاقوا، خب این فرمایش مصنف، و اما شهید ثانی میفهمان والاقوا اختصاص و تحریم به زکات المفروضه دون المنظوره و الکفاره و غیرها. اقوا این است که تحریم صدقه واجبه اختصاص دارد به زکات، حالا چه زکات مال باشد چه زکات بدن، زکات فطره به اصطلاح فطریه، و اما بقیه صدقات واجبه میفهمان حرمتی ندارد. دون المنظوره نذر کردند یا اینکه کفاره میخوان بدن یا فدیه میخوان بدن، اینا میفهمان حرمتی ندارد. ظاهرا فتوای فعلی امام و همچنین آیت الله خویی این دوتا میگن که باز همین جوریه، یعنی اختصاص دارد حرمت به مسئله زکات مفروضه و عرض کنم که اون یکی زکات فطره، زکات بدن، و غیر از اونها حرمت نداره. میفهمان که ول اقوا اختصاص و تحریم به زکات المفروضه دون المنظوره و الکفاره و غیره ما، و تعلیل و بالاوساخ یرشد الیه، اینی که گفته است که اوساخ مردمه، این هم ارشاد به این معنا دارد، یعنی زکات را میخواد بگه، زکات کفاره که چرک مردم نی، کفاره یه حکم تکلیفیه که شارع مقدس فرموده است که اگر شما طاقت ندارید روزه بگیرید، فدیتون من مثلا فلان فدیه بدید، عوض صدقه بدید، یا اینکه اگر افطار کردید مثلا ماه رمضان اطعام و سفتین مسکینا بکنید. اطعام و سفتین مسکینا تعبیر به چرک نشده، در زکات است که خدا ائمه علیهم السلام گفتن این به منزله چرک است، یعنی پاکیزه کردن. زکات از تزکیه است، یعنی آدم لباسا که میشوره شستشو میده، اون نتیجهش نیست که اون لباسا پاک میشه، اون چرک ها جدا میشه. این زکاتی که خداوند دارن داده مثل شستشو دادن امواله و شستشو دادن بدن در زکات فطره، در عالم معنا تشبیه معقول به محسوسه. یعنی همینطور که این چرک ها از پیرهن جدا میشه، پیرهن پاک میشه، این زکات هم آدم بده مالش پاک میشه. و آیه قرآن در خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم و صل علیهم، میگه از اموالشون زکات بگی پاکشون میکنی اونا. آخر در روایت از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود که من اغنای اهل مدینه ام، یعنی از همه اهل مجد باغ داشتن دگی داشتم، لیکن یک درهم اگه بیارم به من بدن به عنوان سهم امام یا سهم من قبول میکنم، لعنی ارید ان اطهرهم، به جهتی که من میخوام اینا رو پاکشون کنم، نمیخوام برای رفع احتیاجات خودم باشه، میخوام پاکشون کنم. پس تطهیر، اینا تطهیر. بنابراین کفاره و فدیه و چیزهای دیگه که شارع مقدس واجب کرده اینا تعبیر به اوساخ نشده، لذا ایشون میگه که یرشد الیه، یعنی اینم اشاره به این معنا داره که حرام نی و تعبیر و تعلیل به اوساخ یرشد. و تجوز صدقه علی الذمی، میفهمان صدقه بر یهودی جایزه، انسان صدقه بده، صدقات واجبه نه، زکات و اینا که شرایطی دارد، زکات صدقات غیر واجبه همینطوری آدم رد میشه، یه یهودی اون اونجا وایستاده مثلا فقیره، آدم صدقه بهش بده مالی نده. و تجوز صدقه علی الذمی رحمن که آن قوم خیشش باشد ام غیره یا غیر رحم، و علی المخالف للحق به اهل تسنن و جماعت هم صدقه دادن اب ندارد، مادامی که خوارج و نواسب و گلات نباشند. این سه طایفه چون عداوت با اهل بیت دارند و اون طایفه گلات هم عداوت با خدا دارند و این بدترند. حضرت در بعضی روایات دارد ما از اونایی که از حق ما تجاوز که از حد ما را بالا بردن بیشتر بدون میاد تا اونایی که حق ما را از بین بردن. ببین اونایی که از حدشون بالا میبرن ظلم به خدا میکنن، میگن این خداست، علی خداست، علی اول، علی آخر، علی بود. اما اگر چنانچه علی را هیچ کاره دنیا میدونن ظلم به علی کردن، بنابراین از اونها بیشتر اهل بیت بدشون میامده. هلک فینا رجلان غالن و غالن، غالن اونیست که از حد بالا میبره، غالن با گاف اونیست که از حد پای میاره، این دو طایفه هر دو هلاک شدن. بنابراین عرض کنم که این سه طایفه را استثناء کردم. بقیه این سنی های متعارفی که انسان صدقه بهشون بده میفهمان که مانیه در استحباب هم داره، ثواب هم داره، میفهمان که لل حربی و ناسب، اما کافر حربی که جنگ با مسلمین به اسرائیلی ها مثلا صدقه بده این جایز نیست، اینا جنگ با اسلام و مسلمین دارن. و ناسب اونایی که ناسبی هن در حاشیه هم نشته ول خوارج ول گلات خرصشون یه جون. و قیل بالمنع من غیر المؤمن، بعضی ها فهمودن که صدقه به غیر اثنا عشری که دوازده امامی باشد جایز نی. و قیل بالمنع من غیر المؤمن و این کانت ندبا، گرچه صدقه مستحبی هم باشه گفتن جایز نی. و هو بعید، این حرف بعید. و صدقه تو سر افضل، پنهانی انسان صدقه بدهد بهتره، اذا کانت مندوبتن، هرگاه صدقه مستحبی باش. چون در روایات دارد که فرائض را علنی ادا کنید، برای اینکه متهم میشه اگه کسی زکات و مخفیانه در اتاق پنجم میده، خونس هم مخفیانه میبره، نه معلوم باشه مردمی که با او زندگی میکنن در اون روستا، در اون شهر، در اون محله بدونن خونس میده، زکات میده، مجهول باشد متهم میشه، در عورت و وسکا هم اشاره شده. و اما صدقه سر چون برای تقرب به الله هست که عبدی تقرب الیه به نوافل، هرچه عبادات مستحبه را انسان سرن انجام بدهد تقربش زیادتر میشه، ولذا مستحب سرن. اذا کانت مندوبتن لنص علیه فی الکتاب و سنه، هم در کتاب هم در سنت تصریح بروش داره. کتابش الان یادم نیست که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیه، اونجا هر دو دارد، شب صدقه میدن، روز صدقه میدن، سرن میدن، علانیت هم میدن، این همه را یک کسه. اما اونجایی که بالخصوص گفته باشد سرن الان یادم نیست، انشاءالله مراجعه هم. و سنت الا ان یتهم به ترک، مگر اینکه متهم به ترک بشد، یعنی اگر صدقه مندوبه ندهد متهمش میکنم به اینکه این هیچ وقت دستش تو جیبش نمیره، اقلا یه دفعه تو جمعیت یه پولی به فقیر بده، این که سائلا یا سائل را رد میشه تا متهم به ترک نشود، الا ان یتهم ان یتهم به ترک. فل اظهار افضل، اظهارش افضل. دفعا لجعل ارزهی ارزتن لتهم، برای دفع کردن قرار دادن خودش، آبروی خودش را در معرض تهمت، به مقتضای حدیث معروفی که اتقو مواضع التهم، جاهایی که انسان متهم میشه. مثلا میگه کسانی که آدم میخواد بشناسد چیکارند، از رفیقش بشناسه. اگه با اشخاص سنگین و وزین و متدین و متشرع هم قدمه، معلوم میشه این آدم. و اگه با داشها و داشمشتی و اینا که در بندش نه، گماباز و فرافان، با اون رفیقه، معلوم میشه این همون جوریه. و این بفرض خودش هم خوب باشه متهم میشه. یعنی انسان اگر رفیق بدن داشته باشه متهم میشه، و اون وقت همه چیزهایی که اسباب اتهام میشه نرسیده به سر حد اتهام، خودش از اتهام بیاره بیرون. بله، دفعاً لجعل ارز، در یک روایت داره که پیغمبر اسلام معتکف بود که این 13 و 14 و 15 ماه رجب عده میرن معتکف میشن ایام البی، معتکف بود در ماه رمضان هم بود، در معتکف حق ندارد که از مسجد بیاد بیرون. یکی از زوجات نبی آمد با پیغمبر، کار شخصی داشت، یعنی مثلا چه سبزی لوبیا مثلا یه چیزی که مربوط زندگانیه. پیغمبر آمد تا دم مسجد، اونم از اون طرف آمد، مسجد دیوارش خیلی بلند نبود که هم دیگه مثلا حرف زدن رفت. بعد پیغمبر به بقیه که همراهش بودن معتکف بودن فرمود این زن خودم بودا. اینا میگن برای این گفت که متهم نکنن حتی پیغمبر را، برای این که این با زن اجنبیه در حال اعتکاف حرف زد، فرمود این زوجه خودم بود، تا اینکه دفع اتهام بشه. درست نیست آدم خودش را در معرض تهمت قرار بدهد. دفعا لجعل ارزهی ارزتن لتهم، فان ذالک، یعنی دفع جعل ارز ارزه، این دفعش امر مطلوب شرعا، حتی للمعصوم علیه السلام، که معصومین هم باید خودشون را از معرض تهمت بیارن بیرون. حضرت که در نهج البلاغه داره حضرت امین سلام الله علیه می فهمود که مرا متهم میکنن که اگر حرف بزنم میگن که حرس علی الملک، اگر ساکت بشم میگن که ترسید، از ترس حرف. یعنی برای اینکه مردم بفهمن، برای اینکه من نمیترسم، این اظهار میکرده، نه برای حرص بر ملک باشد و حرص بر سلطنت و چیز باشد. اون وقت این خودش برای مطلوبیت و اغلاییه دارد، چه معصوم چه غیر معصوم. اینی که میگن حتی للمعصوم، برای خاطر اینجا هست که مقصد نیست که مردم تهمت نزنن، مردم که معصوم و غیر معصوم سرشون نمیشه، مردم از مرجع گرفته متهم میکنن تا شمره مثل جوشن، از دم همه را متهم، اگر برخلاف میل خودش باشه متهم اشتاب میکنه. برای دفع تهمت از مردم، یعنی مردم تهمت نکنن، حتی
بعد از اخبار که یکیشون بود که کرد و کذا الافضل و اظهارها لو قصد بهی متابعت الناس، بهترش نیست که این صدقه را، حالا برای یه مسجدی میخوان پول جمع کنن، خب اول این بنده خدا میده اون یکی ها، این اگه بده اون یکی ها میده، وقت این برای اینکه مردم تبعیت و پیروی از این بکنن مانی نداره. خب از سابقون، از سابقون دیگه، وقت بقیه تحرکاتی که در اثر صدقه دادن این میشود، اینم سهیم است، چیز است، عرض میبره، برای اینکه علاوه بر اینکه خودش صدقه داده اسباب تحرک دیگری هم شده. پس اینم یک غرض اوغلاییه که انسان صدقه را علنی بدهد برای اینکه دیگرون پیروی از این بکنن، برای جبهه میخوان بدن، یا قدی علنی با پیش رو فقاش بدن این کار بکنن که منم یاد. و کذا الافضل و اظهارها لو قصده، این شخص صدقه دهنده به سبب این اظهار، متابعت الناس له، متابعت کردن مردم مر او را فیها، در اون صدقه. چرا؟ لما فیه، برای اون چیزی که در این اظهار هست، اون چیز چیه؟ من تحریص علی نفع الفقرا.
تانی الهبه و تسما نحله و عطیه و تفتقر الى الایجاب و هو کل لفظ دل على تملیک العین من غیر عوضن که وهبتک و ملکتک و اعطیتک و نحلتک و اهدیت الیک و هازا لک معنیتا و نحو ذلک و القبول و هو اللفظ الدال على الرضا و القبض باذن الواحد ان لم يكن مقبوضا بيده من قبلو. فرمودن که عطایا عطیه 4 قسم است. قسم اولش صدقه بود که ایجاب و قبول و قصد قربت و قصد تقرب در شرط
ایجاب و قبول و قبض و قصد تقرب. دومیش هبه. اسامی دیگری هم مثلمان دارد، نحله بهش میگن، عطیه بهش میگن و شاید منحه هم بهش بگن، مثلا اینجا اسمش نبود، و هدیه هم شاید بهش بگن. هدایا که از مثالی که میزنم، اهدیت و الیکه، هبه و نهله و عطیه و هدیه و منحه و اینها همه اشاره به یک معناست. هبه هم میفهمان از جمله عقود است، یعنی احتیاج دارد به ایجاب و قبول، بفرد بعضی از اقسامش لازم است، بعضی از اقسامش غیر لازم. در صدقه اگر قصد قربت نبود، اصلا صدقه نبود، موضوع منتفی بود. اینجا هبه اگر لازم نباشد، هبه هست، بفرض هبه غیر لازم، اون دیگه نمیشه گفت صدقه غیر لازمه، صدقه دیگه همیشه لازم است. و اما هبه بر دو قسم است، هبه لازمه و هبه غیر لازمه، سانچه بعد ذکر میفرماید. ایجاب دارد و قبول. ایجابش به هر یک از این الفاظی که دلالت بکند بخشیدن، بخشیدن مجانی بلا عوض، اونی که حقیقت در اوست همون لفظ هبه است که بگید وهب تو که، وهب تو که، اون وهب تو که نه این که بخشید، تو را بخشیدم، یعنی به تو بخشیدم، وهب یعنی وهب تو من که، اینجوری سیگاش که میگن وهب تو که، اون کافی که مفعول به برای وهب توست، تو را بخشیدم نیست، یعنی به تو بخشیدم، چیز دیگر را به تو بخشیدم. اون مفعول به اولیش تقریبا محذوفه، این مفعول به واسطه است که حذف و ایصال تعبیر میکنن در علم نحو، یعنی این حرف جار را حذفش میکنن و مدخول جار را متصلش میکنن به فعل، بهش میگن حذف و ایصال، یعنی حذف کردن جار و وصل کردن مدخول جار به فعل. وهب تو که دارن از این قبیله، یعنی وهب توهو لکه، لذا اشیا را موهوب میگن نه اشخاص را، مثلا این موهوبه اون چیزیست که بخشیده شده، اما انسان را دیگه نمیگن، انسان را میگن موهوب له، یعنی اونی که بخشیده شده برای او، یا بهش میگن متهب، یعنی باب افتعال، یعنی قبول هبه کرده، یا موهوب له، یه موهوب نمیگن. پس این وهب تو که ای که اینجا فرموده است، یعنی وهب تو لکه. خب بقیه مثالاش، ملک تو که، خب ملک تو که میگن مشترک است ما بین این که به اراده بشه ازش و بین این که هبه مجانی. اگر عوض ذکر بکنم بگن ملک تو که بکذا، این میشه به اراده به کرد، و اگر گفت ملک تو که دیگه بکذاش نگفت، این میشه هبه. پس سیغه ملک تو کم اعطی تو که، عطا کردم تو را، یعنی عطا کردم این شی را به تو، انا اعطینا کل کوثر، اون کوثر مفعول به اولیشه، اعطینا که مفعول به ثانیه، بفرض اون چون ضمیر متصله در تلفظ چسبیده به فعل، بلا اعطی تو الکوثر ایا که مراشه، وقت اعطی تو کم معنیش یعنی اعطی تو هذا الشیء منک، مثلا اینطور. این هم از جمله صیغه هبه است. نحل تو که، اهدیت الیک، یا منح تو کم، حالا اینجا ذکر نکرده شاید باشد، اینا هم در صورتی که قرینه نباشد که اراده هبه را کرده است، همه اینا دلالت بر ایجاب میکند. قبولش هم خب هرچی که این میگوید موجب این یه عبارتی را بگوید که دلالت بکند بر پذیرفتن این کلام، لفظی است که دال بر رضای به ایجاب باشد، یه لفظ خاصی ندارد، مثلا این میگه بخشیدم به تو، اون میگه سایتون کم نشد، اینطوری. حالا این کنایه از قبول دیگه، مثلا میگه ممنون، متشکر، مثلا میگه. حالا اینا خیلی دلالت ندارن، یعنی ممنون و متشکر دو معنا داره، یعنی ممنونم نمیخوام، چون هبه تا اصلا قبول نکند مالک نمیشه. وقت صرف این عبارت ها دو پهلو، یک قدی ظهور و عرفی در پذیرفتن داشته باشد،
بگد به موقع بود مثلا این وقت افی محله صدر من اعله مثلا از این چیزا بگه. اینا دلالت دارد به این که این راضی شده به این هبه، اینا هبه است. و شرط دیگرش هم است که قبض بکند و لایه کسی بگد که این کتاب را به شما بخشیدم، اونم بگد قبول کردم. اما کتابه تحویل اون طرف داده نشده است، قبض داده نشده است. حالا اگر منقولات باشد تحویل دادن، غیر منقول باشد تخلیه، مثلا میگه خانه را بخشیدم، این زمین را بخشیدم، باغ را بخشیدم، این تخلیهیت بکند، رفع مانع بکند. و قبض هم میخواد، قبض دو جوره، یکی بی اذن واهب قبض میکنن، یکی با اذنش. اون قبضی که مؤثره قبض به اذن واهبه که مصنف قید کرد. و الا اگه یک کسی گفت این کتاب را بخشیدم به شما، اونم گفت قبول کردم، خودش دست کتاب را برداشت بدون اذن اون واهب، این کفایت نمی کند در قبض. باید که خودش بردارد تحویل بدهد یا اذن بدهد که این بردارد. حالا تحویل دادن عملی از مباشرت شرط نیست، لیکن اذن در قبض شرط است. و بلی در یک صورت که دیگه قبض نمی خواهد این است که اگر چیزی پیش دیگری هست جلوتر از اینکه این ببخشد، یا آریه کرده یا اجاره کرده یا ودیعه امانت پیششه یا بنابر وجهی قصد کرده، حالا این شخص مالک میگه بخشیدم، دیگه لازم نیست دست گردون کنم بگم حالا که بخشیدم بده به من، من دوباره بهت بدم. نه، همون مافلیت میگن به منزلت المقبوض، یعنی اونی که در دست اون موهوب له هست و متهم است به منزله قبضه. اون وقت در جاهایی که خود اون عین پیش موهوب له هست احتیاج به قبض جدید میفهمان که ندارد. بله در مقصوبش شهید ثانی اشکال میکنند، میفهمان مقصوب را مون یک کسی مثلا به قوه قصریه و قهریه مالی را از دست کسی اختلاس کرده و گرفته و یا دزدیده هرچی، حالا مالکش میگه بخشیدم، اینجا مافلیت به منزلت المقبوض شاملش نمیشد، به جهت اینکه اون ید ندارد، قاسب یدش ید عدوانی است. اونی که میگن ید به منزله قبضه، ید غیر عدوانی، ید عادیه نباشد، ید امینه باشد. ید قاسب چون ید امینه نیست، شهید ثانی اشکال میفهمایند که در قصب انسان بگد بخشیدم، این کفایت نمیکنه، از صرف وجودش باید بگیرد اون قاسب تحویل به مقصوب من بدد، مقصوب من که مالک اصلیه دوباره بهش بدد از بابت قبضشه. و لکن عبارت مصنف ظاهرا اطلاق داره که میگه اگر در دستش باشد و ببخشد دیگه احتیاج به قبض جدید ندارد، اطلاق شامل قسم میشه. و همچنین میفهمان اگر ولی مالی را ببخشد به بچهش، خب خود ولی ولایت دارد بر فرزند صغیر ذکورن و اناسن، حالا اگر یک کسی بچه غیر بالغی دارد یه قالیچه میگه اینا بخشان جنب فرزندم، خودش اون وقت در دست خودش هست دیگه، قالیچه در دست خودش، خودش زلیده، اون وقت همون هم کفایت میکنه دیگه، دوباره لازم نیست که لوله کنم بزنن کنار، دوباره خودش برداره بگه خب این از جانب بچه‌ام قبول کرد. همین اندازه که در دست خودش هست به منزلت مقبوضه، یا پولی را میبخشد یا چی درهم و دینار را، اون چی که ولی به مولا علیهش میبخشد و فرض این است که در دست خودش است، اینم دیگه احتیاج به قبض جدید ندارد، ایجاب و قبولش هر دوش در دست خودش است. بلی یک قسمتی هست که احتیاج به قبول هم ندارد، اگه یک کسی هست مالی را بدهکارد، دیگری میگه ذمت بری کردم، این ذمت بری کردم گرچه در نتیجه بخشیدنه لکن قبول لازم نکرد، این اگه گفت که ابرأت ذمتش، ذمه اون بدهکار بری میشد، میخواد قبول کنه یا قبول بگه نخه من قبول ندارم من بهت میدم، نه اینجوری نه. اگه بگه بخشیدم اون بگه قبول ندارم درست، و اما اگه بگه ذمت بری کردم یه قبول اون طرف شرط نیست، به مجرد ایجاب ابرا از جمله ایقاعات است، یعنی به مجرد ایجاب تحقق پیدا میکنه. بله قصد و قربت هم در شرط نیست، در مسئله هبه قصد و قربت شرط نیست، ریاعن باشد یا مجازاتن باشد، برای اینکه او به این بخشیده اینم میبخشد، و اینا اقراض اوگلایی یا غیر از قربت کارهای دیگه هست، ولی در ترتب ثوابش احتیاج داره به قصد و قربت، یعنی اگه کسی قربت الله میبخشد اجر اخروی دارد، و اگر نه در دنیا مالکیت میارد برای موهوب له، مثل صدقه نیست که اگه بی قصد و قربت ببخشد به کسی این از کنم که مالک نشد.
میفهمان از ثانی الهبه، یعنی قسم دوم از عطیه هبه است و تسما و نامیده می شود نهله و عطیه یا منها یا هدیه یا و یفتقر الی الایجاب یا تفتقر الی الایجاب، احتیاج دارد این هبه به سوی ایجاب. ایجاب چیه؟ و هوه و اون ایجاب کل لفظ دل علی تملیک العین من غیر عوضن، هر لفظی که دلالت بکند بر تملیک عین بدون عوض، مثل وهبتوکه و ملکتوکه و اعطیتوکه، که اینا هر کنون یه توجیه همه میخواد. وهبتوکه یعنی وهبتوهو یاکه، مثلا ملک و ملکتوکه و اعطیتوکه و نحلتوکه و اهدیتو الیکه، یا بگرد و هادا لکه، این مال تو، حالا این مال تو این برای توست، یه دفعه اینکه به هادا ملکوکه اینکه صریحه، و اما اگه که هادا لکه، این هادا لکه دو احتمال دارد، یک احتمال هست که بهره برداری کن، منفعت شا استفاده کن، خب ملکیت نمیدست. قسم دوم اینه که نه، خود رقبش مال توه و رضایشون میشه معنیت ها. این عبارت هایی که میگوید اگر نیت هبه داشته باشد هبه میشه. و هادا لکه معنیت ها، یعنی با نیت این هبه. ظاهرا این معنیت ها قید هم آخریه، مثال آخری، اون یکی ها دیگه خود عبارت دلالت داره. و نحو زاله و نحو اینها، یه چیزی جا نمونده که برای نحوش آدم مثال بزنه، هرچی بود گفت دیگه. و حب تو که ملک تو که آتیف، مثلا منح تو که رو نفهم، منها منها به معنی همون نهله است. خب والقبولو و هو اللفظ الدال علی الرضا، یعنی یفتق تفتق رو الی الایجاب والقبول، و اون لفظی است که دال بر رضاست، یعنی رضای باطنی. والقبض به اذن الواهب، تفتقر به سوی قبض به اذن الواهب، ان لم یکن مقبوضا بیده من قبلو، اگر نباشد اون شی مقبوض در دست خود اون موهوب له من قبلو، یعنی من قبل الایجاب. ولو وهبه ما فی یده، اگر ببخشد شخص مالک اون شی را چیزی را که در دست اوست، یا اون شخص را چیزی که در دست اون شخص است، لم یفتقر الی قبض جدید، احتیاج ندارد به قبض جدید، ولا اذن فیه، احتیاج به اذنم ندارد، ولا مزی زمان، و به مقداری از زمان بگذرد که اگر میخواستن تحویل بدن مثلا نیم ساعت طول میکشید، بگیم بعد از نیم ساعت مالک میشد، میشه ما اینا هیچ کنون احتیاج ندارد، ولا مزی زمانی که یمکن فیه قبضه، ممکن باشد در اون زمان قبض اون شی را. چرا اینا هیچ کنون احتیاج نی؟ لحصول القبض المشترط یا المشروط، فاغنیه ان قبض آخر، پس برای اینکه حاصل شده است قبضی که شرط است، پس بی‌نیاز شده است از قبض دیگر. یا اگر معلوم بخونیم فاغنا، یعنی اون قبضی که مشروط است، اون قبض جلویی بی‌نیاز کرده است از قبض دیگر، لیکن اغنیه بهتر. و ان مزی زمان از قبض دیگر، و بی‌نیاز از گذشتن زمانی که اون زمان سعه داشته باشد اون قبض را، بگیم به مقداری از زمان بگذارد که اگر میخواستن قبض اقباض حاصل بشد این زمان لازم داشت، نیم ساعت، یک ساعت، یک روز مثلا. ازلام ادخل لزمان فیزاله، زیرا که دخالتی برای زمان، زمان یک حرکت فلک الافلاک هست که تولید شب و روز میکنه، اون دخالتی در تحقق قبض ندارد، اون لازمه عقلیه. مثلا شما وقتی میگی زیدون قائمون، معناش نیست که لابد در یه مکانی وایستاده، لابد در یه زمانی وایستاده، اما این مکان زمان هیچ کدوم مدلول زیدون قائمون نی، جمله اسمیه ندلالت بر زمان دارد ندلالت بر مکان، این لوازم عقلیه است. اینجا هم که میگیم که اگر قبض آدم بکنه نیم ساعت طول دارد قبض، این از لوازم عقلیه شه، وقتی که خود این لازم عقلی جلو تا وجود داشته در دست اون متهم موجود بوده، دیگه لازم عقلی را لازم نداره. ازلام خلل زمان فی ذلک، زیرا که دخالتی برای زمان در تحقق قبض، فی ذلک یعنی در حصول قبض نیست، مع کونه مقبوضاً، با بودنش مقبوضا، و انما کان معتبراً مع عدم القبض، همانا بود اون مضی زمان معتبر با عدم قبض، لضرورت امتناع حصوله بدونه، برای اینکه بدیهی است، آشکار است، محال است حصول قبض بدون زمان، چون حصول قبض بدون زمان محاله، از این جهت زمان لازم داشت از جهت حکم عقلی. و اطلاق العباره، اطلاق عبارت مصنف که گفت که ما فی یده را ببخشد، یقتضی عدم الفرق بین کونه بیدهی بی ایداء او آریت او قصب او غیر ذلک، اقتضا دارد فرق نداشتن بین بودن اون مال در دست اون موهوب له به ودیعه گذاشتن یا آریه. فرق بین ودیعه و آریه اینه که ودیعه امانته، میگن این کتاب به شما امانت باشه دیگه حق نداره آدم مطالعه کنه، اما اگر کتاب یا انسان آریه کرده، معنای آریه انتفاع مجانی است، حالا چه ودیعه چه آریه این در دستش هست دیگه. او قصبن یا اینکه سرقت و اختلاسن و سرقتن برده، او غیر ذلک یا سایر اسبابی که موجب حصول بی اختیار، مثلا یه پیرهن یا پشت بام باد آورد انداخت تو حیاط، خب این ذلت میشه دیگه، این امانت میشه، امانت شرعیه. اون حالا گفت اون پیرهنی که باد آورد بخشیدم، این دیگه احتیاج ندارد به قبض جدید. ول وجه واحد، وجهش دلیلش همه یکیه، دلیلش نیست که دیگه تحصیل حاصله، وقتی یه قبض حاصله دوباره دیگه قبض جدید نمیخواد. وقیل بالفرق بین القبض به اذنن و غیره، گفته شده است فرق بین اینکه قبضش به اذنن بوده یعنی آریه و ودیعه و اینها درست، اما در قصبش درست نیست، یعنی اون قصب بدون اذن مالکش به دست رسیده و غیره. شهید ثانی هم میفهمان و هو حسنون اذ لا ید للقاصب شرعا، زیرا که یدی برای قاصب نیست شرعا، ید مشروعه باید باشد، نه ید تکوینی همون در دستشه، نه یدی که شرع هم امضا کرده باشه این ید را، اون وقت قصب چون شرع امضا کرده این حکم ید را نداره. و کذا اذا وهب الولی السبیه او السبیته، هر یا ببخشد ولیی به بچه پسر یا به بچه دختر، مافی ید الولی اون چی که در دست خودش هست میبخشد به این پسرش یا به این دخترش تقیید بالغت، کفل ایجاب و القبول، کفایت میکند ایجاب و قبول از جانب ولی، من غیر تجدید القبض لحصوله بله بیده، به جهتی که اون مال حاصل شده است، حاصل بوده است در دستش، بله خودش میگه بخشیدم به این بچه‌ام و خودش هم قبول میکند، لکن قبض دیگه لازم ندارد. و هیه و اون ید به منزلت یده، یعنی ید این قبلیش به منزله ید بعدیش هست که به عنوان ولایت هست. ولا مضی زمان، بازم مضی زمان لازم نیست. وقیل یعتبر و قسطل قرد ان الطفل، گفته شده است که وقتی که این میبخشد به طفل چه پسر چه دختر، این باید که قصد قبض از جانب او را بکند، به قصد بفض عمل خارجی لازم نیست، قصدش که ممکنه. وقیل یعتبر و قسطل قرد ان الطفل، چرا لان المال المقبوض بید الولی لهو، به جهتی که اون مالی که مقبوض است بید ولی برای خود ولیه، وقتی که برای خود ولیه خواسته باشد برای مولا علیه بشد قصد میخواد، فلا ینصرف الی الطفل الا بصارف، پس گردونده نمیشود به سوی طفل مگر به سبب چیزی که گرداننده باشد، گرداننده این مال از او به او قصد خود ولیه. چیزی که گرداننده باشد، گرداننده این مال از او به او، قصد خود ولی است و حوالق است. لیکن می فهمان و کلام الاصحاب مطلق، اصحاب که گفتن ازا و حبل ولی از سبیل، یک قید نکردن به قصد، مطلق اطلاق بره. ولا یشترط فی الابراء و هو اسکات ما فی ذمه القید من الحق القبول، شرط نیست در ابراء که عبارت از اسکات چیزی که در ذمه غیر است از حق، یعنی از اون دین یا بدهکاری که است، شرط نیست قبول. چرا؟ لانه اسکات حق لا نقل ملک، به جهتی که ابراء اسکات حق، نه نقل ملک از جایی به جایی تا اینکه اون قبول لازم داشته باشد. لانه اون ابراء اسکات حق لا نقل ملک و قیل یشترط، چرا؟ لاشتماله علی النیه، برای اینکه این ابراء احتیاج به نیت دارد. وقتی که بدون نیت، بله، لاشتمالی علی چی؟ علی المنه، درسته، لاشتمالی علی المنه، یعنی اینی که میگه ابراء ذمه کردم، لا اقل اون طرف باید بگه ممنون، ساعتی کم نشه دعا کنه، این دلش نمیخواد بگه ممنون بود، حالا وقت این با اینکه دلش نمیخواد این بگیم ساکت میشه، این گیله میگه نه. چرا؟ به جنده هر چیزی که مشتمل بر منت باشد در امور معنویه انسان باید ممنون باشد. اگه یک کسی مثلا یه فرزماد که هدایت و رهنمایی و اخروی کرد، خب اون طرف باید ممنون بشه. خدا هم اینجوری اشاره فرموده، ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی مؤمنین باید ممنون خدا باشن. و اما نسبت به امور مادیه، با اینکه خالق حقیقیه و منعم حقیقیه، من الله دیدنش در امور مادیه، بگیم ولقد من الله علی المؤمنین، که الان برف داره میاد و این اسباب این میشه که آب زیر زمین زیاد، آب هم خوش شده بود و این نعمت عمومی است که خداوند تفضل فرموده در اواخر زمستان. حالا آسمون و زمین خلق کردن نگفته است که ولقد من الله، اما از بعث فیهم رسولا، در امور معنوی این به منزله مش نمونه خلواره. یعنی ماها هم نسبت به امور معنویه اگر هدایت میشویم باید که، اما در امور مادیه آدم نمیخواد بگه ممنون. در معنویات نمیشه آدم بگه من میخوام جهنمی بشم، نه، اونجا باید گفت ممنون. اما در امور مادیه نمیخواد بگه من خودم کاسبی میکنم و نمیخوام تو ابرا بکنی. این گیله میگه که چون منت دارد، حتی در شاهدش حالا من در باب وضو علما فرمودن که اگر آب کسی ندارد دیگری آب بهش میدهد که به این آب به وضو بگی، این نمیخواد منت او را قبول کنه، جایزه تیمون بکنه اگر منت داشته باشد. یه فعل برایگان بدون منت میدهد، یه نه، این میخواد که ممنونش باشد که این آبی داشت برای وضو. خدا خودش فرموده که اگر آب نیافتید فتیممو، این نمیخواد منت قبول بکنه. اون وقت در این گونه از موارد این گیله میگه که احتیاج به قبول دارد، بدون قبول نمیشه. وقیل یشتم، بله، وقیل یشتم تو، یعنی قبول، اجتمالی علی المنه، ولا یجبر علی قبولها که هبت العین، و مجبور بر قبول اون منت نیست انسان مثل هبه عین. شهید ثانی میفهمون و الفرق واضح، فرق بین هبه که ایشون تنظیر کرده این گیله با ابرا، میفهمون فرقش واضح، در هبه نقل است از جایی به جایی، حالا اون جا را باید او آماده کنه تا این مال منتقل او بشه، او حاضر نیست آماده کنه. یعنی وقتی که تا قبل تو نگهد انتقال پیدا نمی کنه. اما در مسئله ابراد جا آماده کردن نمی خواد، این تا میگرد اسکات کردم ساکت میشه، اهم از اینکه اون قبول بکنه یا قبول نکنه. پس مسئله هبه را مقایسه، مسئله ابراد را مقایسه کردن با هبه به اعتبار جامعی که فل جمله بینشون هست کفایت نمی کنه، به جهتی که ما به امتیاز دارن. در هبه انتقال شرطه، در ابراء انتقال شرط نیست، فقط سقوطه، سقوط هم به اسکات تحقق پیدا میکنه. حالا نوبت منت نمیرسه اصلا. میفهمان که ول فرقو واضح و کذا لا یشترط فی الهبه القربه، قصد تقرب در هبه شرط نیست، و اگر بی قصد تقرب ریاءن یا مجازاتن و خواسته باشد که مثلا تدارک زن مثلا هبه پارسالی او را بکنه، بازم هبهش درسته، ولی اگه قصد و قربت داشته باشد ثواب مرتبه، اگر نه ثواب مرتب نی. لیل اصل، اصل عدم اشتراط و قربت، لیکن لا یصاب علیها بدونها، لیکن ثواب داده و اجر داده نمی شود بر اون هبه بدون قربت و معها، یعنی با اون قربت
تصیر او وزن که صدقه، اگه قصد قربت کرد اون وقت عوض میشه و حکم صدقه را پیدا میکند، یه برگشتنش هم جایز نیست.
و یک ره و تفضیل و بعض الولد علا بعضن، یا یک ره و چون ایشون فهمودن لکه دا وحب الولی یو از سبی او سبیه، به این مناسبت این مسئله را متعرض میشه. اگه کسی فرزندانی دارد، حالا چه صغیر چه کبیر، فضیلت دادن بعضی ها بر بعضی، برتری دادن بعضی ها را بر بعضی در هبه کردن میفهمان که راحت دارد، برای اینکه ایجاد بله حقد و کینه در دل این فرزندان میشد نسبت به همدیگه، میگه بوز یا تر بخشید به من کم تر بخشید. بله اگه یکیش دارای مزیته، زهدش زیادتره، تقواش زیادتره، صلاحش زیادتره، اهل علم و فضل و کماله، این ها مرجعاتیش که مانی ندارد. و اما اگر چانسه نه چند تا فرزند دارد، یکی را فضیلت میده بر دیگری، این میفهمان مکروه، البته حرام نی، بلکه کراهت دارد. و یکی راه تفضیل و بعض الولد علی بعض، و اگر چه مختلف باشند این فرزندان در ذکورت انوثت، به پسرش مثلا بیشتر میبخشد، به دختره کمتر میبخشد، اونا که بیشتر مورد ترحم باید قرار بگیرن، اگر جنبه رأفت و رقت و اینا باشد، اونا طرف اونو اناس باید بیشتر مورد، حالا اگر اینا مقدم بدارد بر او، پسرش را بیشتر بهش ببخشد، این اسباب ناراحتی اون یکی میشه. لما فیه، چرا این که راحت دارد؟ برای اون نقصی که در این تفضیل هست. اون چیه؟ من کسر قلب المفضل علیه، شکسته شدن دل مفضل علیه، یعنی اونی که کم تا بهش داده. و تعریض هم للعداوه، و تعریض هم للعداوه، و در معرض قرار دادن این فرزندان است برای دشمنی با هم دیگر. چون ابتداعا انسان حالا تا آخر عمرش هم که اینجوریه، اما عقلش در چشمش هست دیگر، هر کس بیشتر احسان به او میکند با او دوستتر میشد، کمتر میشد، عداوت زیادتر میشه، اون وقت این ایراس عداوت میکند، مورس عداوته. و روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لمن اعطا بعض اولاده شیئا اکل ذلک اکل ولدک اعطیت مثله؟ قال لا. بله نو در حواشی نوشتن که نعمان ابن مکی ابو نور است، یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت که بله من فلان چیز را به ولدم اعطا کردم، به بعضی فرزندانم. حضرت فرمود به همه فرزندانت دادی یا به این یه دونه؟ گفت نه، به یکی. فرمود فتق الله، از خدا بپرهیزید و بترسید، و عدلو و عدالت بورزید بین اولادکم. و در بعضی نسخ، در بعضی نقل ها حواشی نقل کردن که جای فعدلو فرددو، یعنی رد بکنید، برگردونید اونی که داده اید به بعضی دونه بعضی، از او بگیرید. وقت راوی هم رفت گرفت وقتی که به بعضی ها داده و بعضی نداده بود. وقت این هم دلالت دارد برای این که نباید انسان تفضیل بدهد. و روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لمن اعطا بعض اولاده شیئا، پیغمبر فرمود اکل ولدک اعطیت مثله؟ میشود کله بخونید، میشود کله بخونید، اگر کله بخونید باب اشتغاله، لکن در باب اشتغال شرطش این است که در مشتقلون ان ضمیری باشد که در برگردد به مشتقلون ان، اینجا ضمیر ندارد. اکل ولدک اعطیت مثله؟ بله، آیا همه فرزندانت را عطا کردی مثل او را؟ نگفته اعطیتهم مثله، ما همون کلو بهتره، یعنی آیا همه فرزندانت را عطا کردی مثل او را؟ قال لا. قال فاتقوا الله و عدلوا بین اولادکم، بپرهیزید از خدا و عدالت بورزید بین فرزندانتون. فرجع، این شخص راوی هم برگشت از این عطیه. بعد اینجا شبهه فقهی دارد، شبهه فقهیش نیست که هبه به زیرهم لازمه، یعنی اگر کسی به فرزندش، به پدرش، به مادرش، حتی به زوجه یه چیزی ببخشد، میگن بعد برگردد، درست نیست. اینجا وقت چگونه این برگشت؟ این جوابش نیست که پیغمبر امر کرده برگرد، اون چون نسخه دیگر داره که برگرد فرد دو، یعنی برگردونید. اون وقت چون پیغمبر اسلام امر فرموده، امر شخصی حکومتی تقریبا، یعنی حق نداره این کارا بکنی، ایجاد عداوت بکنی، این دیگه از مسئله بگذرد میشد. در جاهایی که امر پیغمبر و نبی و وصی صادر بشود، دیگه نوبت مسئله نمیرسد. مثل اینکه پدر مادر امر میکنن نماز جماعت نرو، خب باید نره نماز جماعت، نباید با اینکه نماز جماعت این همه ثواب دارد، حرام میشه به وسیله امر و یا به وسیله نهی پدر مادر. و مثلا شوهر نسبت به زنش میگه به نماز جماعت نرو، با همه استحباب و تأکد استحباب برای رجال نساء که هست، اطاعت این مقدمه در اوامر شخصیه، چه نبی چه وصی نبی چه اشخاص دیگری که نبی و وصی نبی اینا رو واجب الاطاعت معرفی کردن، اینا اوامرشون مقدمه. اون وقت حل این مسئله که کسی بگوید خب این که هبه به زیرهم بود چگونه برگشت، جوابش نیست که پیغمبر هم کرده. بله فهمود فتقوا الله وعدلوا بین اولادکم فرجع فی تلک الاخیه. و فی روایت اخرى فرمود لا تشهدنی علی جورن. وقتی که این کلمه را به پیغمبر عرض داشت که من به بعض فرزندانم چیز دادم، پیغمبر فرمود که مرا بر عملی که ستم و جور توشه شاهد نگیر. یا مثلا ظلم میکنه، ستم میکنه، میاد شما را میگه بیا ببینن دارم میزن، خب نباید دادم شاهد بر جور باشد. فرمود لا تشهدنی علی جور، مرا شاهد بر جور نگیر. و حیث یفعل یا و حیث یفعل فیجب و یستحب الفسخ ما امکانه، اگه این کار کرد یعنی تفضیل داد مستحب به فسخ بکند در صورتی که امکان دارد. چرا؟ لل خبر، خبرش همین بود که فرمود فرج فیعتیته. و ذهب بعض الاصحاب الى تحریم، بعضی اصحاب گفتن نه ضرور در تحریم داره و روایات هم ما را نه کرد از اینکه تفضیل بدهیم بعض اولاد را بر بعض. بلی یک کسی که یقدی یه چیزش میشد در یک کتابی نوشته بود چند سال پیش تموزد که حضرت یعقوب این گرفتاری اینا بی اطلاعی و بی تتبعی و پیغمبر نشناسی ها، حضرت یعقوب چون فضیلت داد یوسف را بر فرزندانش در اثر این عمل مکروه گرفتار مفارقت نمیم 40 سال که اینا جز موهومات. حضرت یعقوب اون قرآن مجید که قصه حضرت یوسف را احسن القصص معرفی فرموده است، ابتداعا که یوسف میگد انی رأیت و احد عشر کوکبا رأیت هم و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، دنبال او حضرت یعقوب میگد تو پیغمبر میشی همونجا همون ساعت ها قبل از 3 سال. اینا همه مقدمه تعبیر خواب بوده. در آخر سوره مبارکه یوسف هم بعضانه که میخواهد که یعقوب با مادرش و با برادرهاش همشون از کنعان به مصر بیان، بعد که وارد میشن میگن هادا تعویل رؤیای قد جعلنی ربی حقا، میگه تعبیر رؤیای 40 سال پیش من همینه. چون یعقوب و مادرش و برادرش که 11 تا بودن همه احترام کردن، رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر هم پدر مادرش اینا همه احترام از حضرت یوسف کردن، گفت هادا تعویل رؤیای قد جعلنی ربی حقا. نباید انسان مقایسه کند افعال انبیا و اولیا و ائمه معصومین را با افعال متعارف خودمون. پیغمبر چنین کرد پس منم چنان میکنم، علی چنین کرد پس منم چنان میکنم. اعمال اونها فقط دلیل بر جواز خودشونه، اعمال اونها حجیت برای دیگرون الی یوم القیامه نداره. بنابراین این جور توهمات انسان بگوید و پیغمبران را لکدار معرفی کنه، بگه عمل مکروهی انجام داد و لذا گرفتار مفارقت شد، این یا بی تقواییه یا بی اطلاعیه، بلاخره یه حمل بسیحت نداره. بله می فهمونند که وزه به بعض الاسحاب الی تحریم، یه مطلبی که در آن هم بین کراهت و الحرمته نمیشه آدم به روخ انبیا و بکشد این حرفا رو بزن. و فی المختلف خص الکراهت بالمرض و ال چی؟ و الاعذار اعصار، درسته اینجا سینش پاچید. علامه در مختلف فرموده در حال مرض انسان اگر ببخشد یه چیزی را به فرزندش کراهت داره، و همچنین در حالی که معاصره یعنی چیزی ندارد، لدلالت بعض الاخبار علیه و الاقوا الکراهه. ایشون میفهمن اقوا این است که این دو قول یعنی یا تحریم مطلق یا تفصیل بین اعصار و مرض و غیرش اینا نه، همون کراهت مطلقا. و استثنا ذالک و استثنی ذالک ما لوش تمر المفضل الا معنا یقتضیه، استثناء شده است از این هر یا مشتمل باشد مفضل یعنی اونی که تفصیل داده شده بر مفضل علیه، مشتمل باشد بر معنایی که اقتضا دارد اون تفصیل را، که حاجت زائده مثلا این فرزندش بیشتر احتیاج دارد، این متأهل اونه که مجرد متأهلین خواهرشون زیادتر دیگه شهریارام که میدن تفاوت داره دیگه. این برای خاطر اینکه این احتیاج زیاده. حالا نمیشه آدم ایراد بگیره که منم درس میخونم اونم درس میخونه اونم درس میخونه، پس چرا فرق میمینه؟ این چون برای اطمینان قلب این کمک هایی که خداوند عالم فرموده است، اطمینان قلب اون کسی که متأهله خب یقدی باید زیاد تا کمکش کرد. روایت حضرت سلمان دارد که بله ازش پرسیدن که تو چرا بیت المال یک ساله را قبول میکنی با اینکه انتم از زهده به مکانن کذا و کذا. پیغمبر که بیت المال تقسیم میکرد اون سهمیه یک سالش یه دفعه قبول میکرد، با اینکه سلمان ادرک علم الاولین والآخرین افضل الاولین افکه نمجی. تعبیرات عجیب غریبی در حق سلمان نقل شده که یک کتابی حاجی نوری نوشته است که نفس الرحمن فی احوال سلمان. اون وقت این معذره که بیت المال را قبول میکرد زائد بر روز و زائد بر ما تا بنده. حضرت سلمان جواب داد که دل وقتی که نسبت به شکمش اطمینان داشته باشد بندگی خدا را بهتر انجام میده. این خودی غرض اصلی اگه معنویات باشد، تفوق بر غیر و تقدم بر غیر و رقابت با غیر و مثلا اینجوری ها نباشد، این خب غرض معنوی داره مانعی ندارد. و از این جهت میفهمند که اگر حاجت زائده داشته باشد انسان فرزندان خودش را تفضیل بدهد. خب ما هم فرزندان حضرت ولی عصر این دیگه، حالا اگر با اجازه حضرت ولی عصر این فرزندان را بعضی ها تفضیل بدن بر بعضی، این محضور شرعی و عقلی و عرفی ندارد. بله که حاجت زائده و زمانت زمینگیره نمیتونه کاسبی کنه و اشتغال به علم. دو فرزند دارد، یکیش تحصیل علم میکنه یکیش نه، خب اون یکی را تفضیل میدهد این عیب نداره. او نقص المفضل علی یا مفضل علی بیهوده خرج میکنه، پول بهش میده میاد داش مستیگری به خرج میده، قهوه خونه مینشینه میگه چای بیار برای این کباب بیار اینجا تمومش میکنه گروه دوباره خالی برمیگرده. اینجوری نباید آدم ببخشد به فرزندش. بله او نقص المفضل علی لسفهن، یعنی سفاهت دارد. سفاهت این است که آدم مالش را بیهوده خرج کنه، یعنی جاهایی که قرض عقلایی نباشه. تخم مرغ میخره یکی 15 گرم رنگش میکنه و میفروشه یکی 15 گرم، خب اون رنگش آدم میره دیگه، عقلش نمیرسد، هم وقتش مصرف میشه و هم رنگش مصرف میشه و سرمایه کم میشه، عقلش نرسد. اینا میگن سفی. او بدعت او فسق فاسقه، در بند نیست، گناهکاره. خب این کمک به گناهکاری او میشه دوما. یا بدعت مبدع است و نحو زاده. خب و یصح الرجوع فی الهبه بعد الاقباض ما لم یتصرف الموهوب، صحیح است انسان رجوع در هبه بکند بعد از قبض دادن، اما با چند شرط. یک شرطش این است که اون موهوب له تصرف نکرده باشد. یصح الرجوع در هبه بعد الاقباض ما لم یتصرف الموهوب، موهوب یعنی موهوب له، لهوش افتاد محذوفه یعنی به قرینه مقام معلومه، چون میگن وهب تو لکه پس اون میشد موهوب له، لام روش تامله. برفرض این تصرفی که مصنف فرموده اطلاق دارد هر نحوه تصرفی باشد، و اما بعضی ها مقیدش کردن، حالا ایشون مقیدات را ذکر میکنن تا مطلقش برسه. تصرفن مطلفن للعین، یک تصرفی که عین را از بین ببره، این یک. او ناقلن للملک ملک، یا تصرفی که نقل ملک مثلا چیزی را بخشیده به این، اینم میفروشه به کسی دیگه یا اجاره میده این را به کسی دیگه، این ناقل ملکه. او مانعن من الرد، یا عمه ای را بهش بخشیده اینم فرصت نمیداد میبره استیلادش میکنه، عمه که از مستولده شد دیگه مانع از رد پیدا میشه، فردا اگه اون بگه بخشیدم بگه ببخشید اون عمه دیگه حامله شده نمیشه برگردونی، چون عمه مستولده را نمیشه آدم منتقل به غیر بکنه و مانع از رده. اینم یک اسم. او مقیرن للعین، یا پارچه ای بهش میبخشد، قبای عبایی بلا فاصله و خیاط بروش میکنه دو اندازه میگیره دو قیچی میکنه، بعد اون صاحبش پشیمون میشه، اینم دیگه حق برگشتن نداره. یعنی تصرفی است که مغیر عینه، که قصارت الثوب، قصارت یعنی چیدن و بروش کردن خیاط ها، و نجارت الخشب، چوبی را میبرد به نجار میداد و بتراشد و منم چیکار کنم، و تحن الحنطه، یا اینکه گندم یا برنج یا چیزهای دیگه بهش میده، این میبره فورا آسیاب میکشه آردش میکنه، و تحن الحنطه علل اقوا، علل اقوا میفهمه مخصوص اخیریه، یعنی گندم را آرد بکنن اینم تصرف حساب میشد یا نه، میفهمن علل اقوا اینم تصرفه فی الاخیر. و قیل مطلق التصرف، هر تصرفی عبا داده به من دوشم انداختم، نه مغیره نه فروختم هیچی، فقط دوشم انداختم، اینم گفتن که دیگه نمیشد برگرده، اگر عبا را داده همون زیر بغل من میگد برگردوند، این عیب نداره. و اما اگر دوش گرفتم به عنوان این که میخوام نماز بخونم یا راه برم یا بس نیاد و فلان، این تصرفه. چنانچه عبارت مصنف این را اقتضا دارد. وقیل مطلق و تصرفه و ظاهر العباره و فی تنزیل موت المتهب منزلت تصرف قولان، و در نازل کردن مرگ متهب یه چیزی را بخشیدن به یک کسی، بعد اون موهوب له از دنیا رفت، این بعدن واهب پشیمون بشه. تصرف هم هیچ نکرده، دست نزد و از دنیا رفت، یک کالچه بخشیدن لوله که گذاشت اونجا، بعد فردا مثلا آرزه پیش آمد که از دنیا رفت، واهب میدونه برگردد یا نه، میفهمون دو قوله. و در نازل کردن موت متهب منزله تصرف قولانه. این وجه تردیدش اینه، وقتی که انسان هبه را قبول میکند مالک میشه، مالک که شد که مرد منتقل به ورثش میشه، این داخل در اون مثال دوم میشه که نقل تصرف به نقل، و فرض نقل مستند به واهب نیست، نقل بی اختیاره. آیا نقل بی اختیار هم حکم نقل با اختیار را دارد یا نه؟ لذا شما قولانه، قولانه من عدم وقوعه منه، از این که این تصرف از او که واقع نشده، خداوند این را منتقل کرده به غیر به وسیله زهاق روح، ازهاق روح او. فتتناوله الادلة المجوزه، چون که از جانب او واقع نشده پس شامل می شود او را ادلهی که تجویز من رجوع میکنه. این وجه عدم، وجه جواز رجوع، وجه عدم. و من انتقال الملک عنه بالموت بفعله تعالی، و از این که ما ملک منتقل شده از او به سبب موت متهب به کار پروردگار، و هوا اقوام نقلی به فعله، اونی که به فعله تعالی باشد اقوای از نقل خودش است به فعل خودش، یعنی این محکمتره، اون نقل فعل خودش ممکنه دوباره یه دبه در بیره برگردونه، اما اینه که روحش از این دون عالم رفته دیگه دبه در آوردن نداره، دیگه الالعبد ملک اون یکی ها میشه. و هوا اقوام نقل اون مال به فعل خودش شهید ثانی میفهمان، و هوا اقوا، یعنی قول دوم اقواست که حق رجوع ندارد، اگر مرد منتقل به ورثه میشه. و خیرت المصنف فی الدروس هم همینه، یعنی مختار مصنف، و در شرح ارشاد هم او یعوض انها، یا اینکه تصرف نکرده لیکن هبه معوضه است، گفته این کتاب را میبخشم به شرط اینکه اون عینک را به من ببخشی، اونم عینک را بخشید، تحویل این داد، اینم کتاب را تحویل. بعد اون بخشنده یک کتاب پشیمون شد، دیگه فایده نداره، هبه معوضه است. او یعوض انها، عطف بر منفیه، مالم یتصرف و مالم یعوض، یعنی لم روی این هم درمید، او یعوض انها، ما یا عوض گرفتنش باشه از جانب هبه، به ما یتفقان علیه، به اون چی که اتفاق باشته باشن واهب و موبله بر اون چی میخواد مساوی باشن این دوشه یا غیر متساوی، او به مثلها، یا اینکه تعویض از او بشه به مثلش، او قیمتش مع الاطلاق، در صورتی که مطلق بذارن و اینا، بگید که من میبخشم این را به تو به شرط اینکه تو هم ببخشی، وقت این اطلاقش که معلوم چی ببخشی، میگن یعنی قیمت این را ببخشد اینطوری. او یکن رحما، اینم باز یعنی لم یکن، یعنی مادام. مورد سومی که باز هبه لازمه این است که معوضه نیست، عوض ندارد، و از اون طرف هم تصرف هم نکرده موهوبله، اما قوم خیشش است، رحمش است، یعنی برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، پدر، مادر، اینا همه رحم هست، اون وقت اینا را انسان یک کسی چیزی ببخشد بعد برگردونت جایز نیست. او یکن یعنی لم یکن رحمن قریبا و این لم یحرم نکاهو، گرچه نکاهش حرام نباشه، مثلا دختر عمو، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، اینا هم نکاهشون حرام نیست، اما رحم هست دیگه، قوم خیش هم. می فهمان که و این لم یحرم نکاهو، او یکن زوجا، یعنی او و این لم یکن زوجا، یعنی اون بخشیده شده زن نباشد و بخشنده شوهر مثلا، او زوجتن علال اقوا، چرا؟ لسعیت زراره، زیهی زراره دلالت دارد برای این که اگر رحم باشد دیگه حق بخشیدن ندارد. در زوج زوجه هم روایت دارد برای این که اگر زوجی چیزی را بخشید یا زوجی چیزی را بخشید دیگه نباید دوباره برگردن. ولو آبت لم یرجع بالعرش علی الموهوب، اگر اینی را انسان ببخشد به کسی و بعد هنوز اون تصرف، یکی از ملزمات یعنی معوضه نبوده و قصد قربت نداشته و رحم نبوده و تصرف هم نکرده لیکن معیوب شد، اینجا میفهمان واحد میتونه رجوع کند و عرشش را دیگه نباید بگیرد. در بی اگر احد طرفین معیب در آمد عرش دارد، اما در هبه چون مجانی بوده عرش دیگه ندارد. ولو آبت لم یرجه بالعرش علی الموهوب، یعنی علی الموهوب له، و این کانه به فعله، گرچه اون نقصی که پیدا شده به سبب فعل خود موهوب له باشد. چرا؟ لانها به جهتی که اون عین موهوبه غیر مضمونتن علیه، مضمون بر موهوب نیست، یعنی مضمون بر موهوب الله نیست. وقد سلطه و به تحقیق خود واحد مسلط کرده اون موهوب را بر اطلافش، خب نسبت به عینش مسلطه تلف بکند تا چه برسد نسبت به نقصش، مسلطش کرده او را بر اطلافش مجانن. فابعازها اولا، ابعازش که نقصی باشد و اینا به طریق اولا مسلطه. ولو زادت زیادتن متصله، اگه گوسفندی را بخشید و چاق شد بعدش گفت بده، و اگر زیاد بشه و زیادتی متصله کسمن چاقی، و این که آنه به عرف المتحب، گرچه اون مو بله علف داده و علوفه بش داده، فلل واهبه انجب وزنا الرجوع هین ازن، اون چاقیش هم مال واهب میشه. اگر نگیم این جزء تصرفات مغیره للعینه، به جانه که لاغر بود حالا چاق شده این تغییر پیدا کرد، اگر نگیم این چاقیش مال صاحب اولیشه، فلل واهب است اون زیادی. اگر تجویز کنیم رجوع واهب را چنین هنگام و نگیم که این جزء تصرفاته. والمنفصله، و اما زیادتی منفصله، درختی را بخشیده میوه‌هاش را گرفت چید و خورد مثلا، یا گوسفند زایید بچه و بره و بزگاله و فلان، اینا زیادی منفصله است. کلولت و لبن شید للموهوب له، اینا دیگه برای موهوب له، برای واهب نیست. نمیشه بگه من اون گوسفند بخشیدیم یک کیلو هم شیر دوشیدی پولشو بده، نه، اون شیره دیگه ملک خودشه. بزنید که قبول کرد مالک میشد، کسی که مالک شد نماعاتش هم مالک میشه، نماعات منفصله. لانه اون نماع اون حدث فی ملکه فیختص بهی، سواء کان الرجوع قبلا گذاها، رجوع واهب قبلا انفصالها، قبل از انفصال اون زیادتی منفصله باشد به سبب ولادت، یا نه بعد از انفصالش باشد. ام بعده لانه منفصل حکمن، به جهت این منفصل حکمیه، یعنی در حکم انفصال این میوه یا این ولد یا این لبن. هازا ازا تجددت، این دالش اینجا افتاده، تجددت نوشته، هازا ازا تجددت زیادتو بعد ملک المتحد، این در زمینه ایش که تجدد پیدا کند زیادتی بعد از ملک متحد، یعنی بعد از آنه که متحد قبول میکند زیادی حادث بشد بعد از مالک شدن متحد بسبب قبل. فلوکان قبله فیل الواهب، و اما درخت میوه‌دار را فروخته به بخشیده به متحد یک کسی، این دیگه به هم میگرده به واهب، این در صورتی که در زمانی که ملک این بوده میوه‌دار شده است، ملک متحد یعنی. ولو وهب او وقف او تصدق او مرض فی مرض موتی فیه من السوز، این در کتاب وصیت متعرضن تا اندازه تفصیلش را، اما اینجا به مناسبت این که کتاب العطایا و هبت، در مرض الموت اگر کسی ببخشد یا وقف کند یا صدقه بدهد، محل خلاف است که از اصل مال حساب میشد یا از ثلث. ایشون میفهمن از ثلث حساب میشه، یعنی جماعت از علما میگن از ثلث حساب میشه. در حال مرض الموت ملکی را وقف میکنه، یا در حال مرض الموت یه چیزی را میبخشه به فرزندش. مرض الموت مراد چون است که در همون مرض به همون مرض بمیرد. اگه آمده در حال مرض یه چیزی را بخشید بعد خوب شد دوباره مرد، اون نه، اون از اصل ماله. و اما اگر در همون مرض و به همون مرض بمیره، این داخل به این مسئله میشه که منجزات مریض اسمش ها میدونند، که منجزات مریض آیا از اصل یا از ثلث. شهیدین میفهمان از ثلثه، پس اگر وقف و هبه و نهله و عطیه اینا در حال مرض الموت باشد میفهمان از ثلثش نافذه، زیاده بر ثلثش توقع بر اجازه ورثه دارد. ولو وهب او وقف او تصدق فی مرض موته فهیه من الثلث، یعنی این امور مذکوره که هبه و وقف و صدقه است، الا اجود القولین الا ان یجیز الوارث، مگر اینکه وارث اجازه بدهد. و مثل او مالو فعل ذلک فی حال صحه، در حال صحتش گفته بخشیدم و این ملک را به فلانی و تحویل نداده، چون صرف بخشیدن به این که من این ملک را بخشیدم به فون فرزندم کفایت نمی کند، باید دنبالش تحویل به او بدن، دوباره اگه میخواد تصرف کند به اذن او تصرف کند، از اون زمان بخشیدن به بعد منافعش ملک پسر میشه. این کار هایش کنه کرده، فقط یک عبارتی را گفته است که بخشیدم، ولیکن قبضش را تأخیر انداخته تا زمان مرض الموتش، میگه چون پیرارسال من را بخشیده بودم تحویل بش بدید، از اون زمانی که تحویل میدن باید از بابت ثلثش حساب کنم، چون لزوم پیدا نکرده. بله. و مثل او مالو فعل ذالک را، یعنی هبه و وقف و صدقه را در حال صحت و تأخر القبض الی المرض ولو شرط فی الهبه وزن یساوی الموهوب. بله، این آدمی که در منجزات مریض انجام میدهد شرط میکند که اون طرف هم عرض کنم که به اندازه او یا زیادتر به این بدهد. اینجا دیگه از اصل ماله، فقط عینش را منتقل میکند، بدلش را میگیرد. ولو شرط در هبه عوضی را که اون عوض مساوی با موهوب باشد، یعنی مساوی با عین موهوب باشد، نفذت، نفوذ پیدا میکند این هبه و وقف و صدقه از اصل، لانها معاوضتون بالمثل، مثل بیع به ثمن المثل که انسان بفروشد، نه از اون طب بفروشد اگه اون طب بخره، خب معاملاتش درسته. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.